در تهران این صدای رادیو فرداست که می شنوید. سلام و منو بپذیرید از اینجا استودیوی خبر رادیو فردا در شهر زیبای پراگ. نیمه شب بر شما خوش. شما شنونده فارسی زبان اگر در ایران هستید، نیمه شب بر شما خوش. هر جای دیگر جهان که هستید، در هر ساعتی از شب و روز که ما رو همراهی میکنید، وقتتون بخیر. در کنار هم وارد چهارشنبه میشیم. 24 روز از اسفند ماه، 14 ماه مارس از تقویم میلادی. خوش آمدید به این مجله، مجله نیمه شب رادیو فردا. با من فهیمه خضری‌دری همراه هستید در این مجله. این مجله رو هم اجازه بدید که مثل همیشه با خبرها کلید بزنیم. این بار با همکارم هانا کاویانی خبرها از ایران و جهان رو میشنویم. برمیگردیم ادامه میدیم مجله نیمه شب رادیو فردا. هانا
با سلام. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا فرمان وضعیت اضطراری را در قبال ایران تمدید کرد. این فرمان اولین بار در سال 1979 میلادی 33 سال پیش و در زمان گروگانگیری در سفارت آمریکا در تهران صادر شد. در پی حادثه تیراندازی به 16 شهروند افغانستان رئیس جمهوری آمریکا گفت پنتاگون در این زمینه تحقیقاتی جامع انجام خواهد داد. باراک اوباما همچنین گفت که آمریکا مرگ این افراد را همانند شهروندان خود پیگیری خواهد کرد. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا روز سه‌شنبه برای گفتگو با رئیس جمهوری آمریکا وارد واشنگتن شد. در مقاله مشترکی که رهبران آمریکا و بریتانیا روز سه‌شنبه در روزنامه واشنگتن پست منتشر کردند، آنها محور گفتگوهای خود را نشست رهبران ناتو در بهار سال آینده عنوان کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، دیوان عدالت اروپا روز سه‌شنبه از تحریم بانک ملی ایران در بریتانیا حمایت کرد. بانک ملی در سال 2008 میلادی حدود 4 سال پیش با تحریم مواجه شد و بر این اساس اموالش در اروپا نیز مسدود شد، اما شعبه بریتانیایی این بانک با این توجیه که ارتباطی با برنامه هسته‌ای ایران ندارد به فعالیتش ادامه داد. سال 2009 یک دادگاه اروپایی با این تصمیم مخالفت کرد و بانک ملی خواستار تجدید نظر شد. در تصمیم نهایی در این زمینه دادگاه عدالت اروپا اعلام کرد که اعمال تحریم بر رئیس این بانک بدین معناست که همه شعبه وابسته به آن نیز شامل تحریم می شوند. به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از محسن کوهکن، سوال از رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه در دستور کار مجلس قرار دارد. این گفته سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی پس از آن مطرح شد که 10 نماینده مجلس امضای خود را برای طرح سوال از محمود احمدی نژاد پس گرفتند. محسن کوهکن بنابر آیین‌نامه داخلی مجلس این انصراف را بی تأثیر خواند و گفت طبق توافق صورت گرفته آقای احمدی نژاد روز چهارشنبه به 10 سوال 75 نماینده مجلس پاسخ خواهد داد. وزارت خارجه ایران آنچه که از سوی آژانس بین المللی انرژی اتمی احتمال پاکسازی سایت پارچین از فعالیت‌های نظامی هسته‌ای خوانده شده را رد کرد. یوکی آمانو مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی به خبرگزاری رویترز گفته بود که شواهدی در دست است که بر اساس آن احتمال می‌رود جمهوری اسلامی برای پاکسازی سایت پارچین پیش از ورود بازرسان آژانس به این کشور تلاش‌هایی را انجام داده است. یک مقام نظامی روسیه میگوید این کشور به ایران سامانه موشکی S-300 نمیفروشد. آناتولی آنتونوف معاون وزیر دفاع روسیه در این باره به خبرنگاران گفت محدودیت‌هایی که شورای امنیت سازمان ملل متحد در رابطه با فروختن تجهیزات نظامی به ایران مقرر کرده موجب شده است که روسیه نتواند به ایران سامانه S-300 بفروشد. و گزارش‌ها از فرانسه حاکی است که ماری لوپن از جناح راست افراطی آن کشور حمایت لازم برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه را کسب کرده است. فهیمه؟
سپاسگزارم هانا کاویانی و آخرین خبرها از ایران و جهان که شنیدیم. این مجله نیمه شب رادیو فرداست که 4 دقیقه گذشته از ساعت 12 شب در تهران شنونده اون هستید. در این مجله همکارانم برای شما چه تهیه کردن؟ با وجود کشته شدن غیر نظامیان در تیراندازی اخیر سرباز آمریکایی و واکنش‌های شدید به آن، باراک اوباما میگوید آمریکا عجله‌ای برای خروج از افغانستان ندارد. ناظران میپرسند نقش جمهوری اسلامی ایران در جنگ میان اسرائیل و جهاد اسلامی چیست؟ ایالات متحده آمریکا قانون تحریم‌ها علیه ایران را تمدید کرد. و توقیف ویژه‌نامه روزنامه ایران روزنامه دولت قبل از توزیع و چاپ. گزارشی هم خواهیم شنید با موضوع چهارشنبه سوری. ما رو همراهی کنید در این برنامه مجله نیمه شب رادیو فردا. اینها و بیش از اینها رو بشنوید. در پی تیراندازی یک سرباز آمریکایی به سوی غیر نظامیان افغان در استان قندهار که به کشته شدن 16 نفر منجر شد، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میگوید برای خروج از افغانستان عجله نخواهیم کرد. این در حالی است که فشار افکار عمومی در آمریکا برای خروج سربازان این کشور از افغانستان شدت یافته است. حسین آریان گزارش می‌دهد.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا سه‌شنبه 23 اسفند در مصاحبه‌ای با یک شبکه تلویزیونی محلی گفت به رغم کشته شدن 16 غیر نظامی افغان، خروج سربازان آمریکایی از افغانستان باید مسئولانه باشد، به طوری که در نهایت مجبور نباشیم که دوباره به این کشور برگردیم. کشته شدن غیر نظامیان افغان پس از خبر مربوط به سوزاندن قرآن در یک پایگاه نظامی آمریکا روابط واشنگتن و کابل را تیره کرده است و فشار افکار عمومی در افغانستان و آمریکا با ادامه حضور سربازان آمریکایی در افغانستان شدت یافته است. باراک اوباما که در پی این حادثه و کشته شدن غیر نظامیان افغان در گفتگوی تلفنی با حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان از احترام عمیق خود به مردم افغانستان و تعهد واشنگتن برای کشف حقیقت و پاسخگویی همه افراد مسئول در این حادثه سخن گفته بود، سه‌شنبه 23 اسفند در مصاحبهش با یک شبکه تلویزیونی گفت:
What I've made to President Karzai when I spoke to him is that the United States takes this as seriously as if it was our own citizens and our own children who were murdered.
آنچرا که من در گفتگویم با پرزیدنت حامد کرزای به روشنی گفتم این بود که ایالات متحده آمریکا این حادثه را خیلی جدی تلقی می کند و انگار که این حادثه برای بچه ها و شهروندان آمریکایی اتفاق افتاده است. ما برای از دست رفتن افراد بیگناه دل شکسته ایم. کشته شدن افراد بیگناه هولناک و غیر قابل قبول است. این حادثه نماد آمریکا نیست و چنین رفتاری رفتار ارتش ما نیست. باراک اوباما در ادامه به بررسی بی‌طرفانه این حادثه تأکید کرد و گفت:
I've directed the Pentagon to make sure that we spare no effort in conducting a full investigation.
به پنتاگون، وزارت دفاع آمریکا دستور دادم که از هیچ کوششی برای بررسی این حادثه خودداری نکند. من به مردم آمریکا و افغانستان اطمینان می‌دهم که ما حقایق را هر چه باشد دنبال خواهیم کرد و مطمئناً هر کسی که در این حادثه دست داشته باید بر طبق رعایت کامل قانون پاسخگو باشد. آمریکا و همپیمانان این کشور بر پایه طرح‌هایی که دارند شمار سربازان خود را در افغانستان کاهش می‌دهند و بیشتر آنها تا پایان سال 2014 نزدیک به 3 دیگر از افغانستان خارج خواهند شد و قرار است ارتش افغانستان مسئولیت تأمین امنیت کشور را به عهده بگیرد. نکته‌ای که باراک اوباما در مصاحبه تلویزیونی خود به آن تأکید کرد:
Make no mistake, we have a strategy that will allow us to responsibly wind down this war.
اشتباه پیش نیاید، استراتژی که داریم به ما اجازه می‌دهد که مسئولانه جنگ در افغانستان را به پایان ببریم. قوای افغانستان به تدریج جای ما را می‌گیرند و برای اینکه مسئولیت‌های اصلی را به عهده بگیرند آماده می‌شوند و این به ما فرصت خواهد داد که سربازان ما را به آمریکا برگردانیم.
We're steadily transitioning to the Afghans who are moving into the lead. And that's going to allow us to bring our troops home.
همکارم حسین آریان بود که گزارش میداد. اما در پی درگیری‌های مرگبار اخیر بین اسرائیل و جهاد اسلامی در نوار غزه، محافل مطبوعاتی به بررسی نقش جمهوری اسلامی ایران در دامن زدن به این درگیری پرداختند. نشریه آمریکایی کریستین ساینس مانیتور از قول کارشناسان امور خاورمیانه نوشته است وقوع این درگیری که وخیم‌ترین جنگ اسرائیل و نیروهای افراطی فلسطینی در باریکه غزه بوده است برای منحرف کردن توجه اسرائیل از تمرکز بر برنامه هسته‌ای ایران بوده. گزارش همکارم نادر صدیقی رو میشنویم.
پس از آن که اسرائیل در روز 19 اسفند ماه یک مقام ارشد شبه نظامی فلسطینی را در نوار غزه از پای درآورد، در واقع گروه حاشیه‌ای موسوم به جهاد اسلامی بود که به تلافی دست کم 180 راکت به سوی اسرائیل پرتاب کرد و عنوان اپوزیسیون نظامی فلسطینی را به خود اختصاص داد، عنوانی که زمانی بدون چون و چرا از آن سازمان حماس بود. کریستین ساینس مانیتور نوشته است که پیکار غزه نشانه آشکاری از ظهور جهاد اسلامی فلسطین بود که از سوی حکومت ایران پشتیبانی می شود. کارگزاری که به گفته تحلیلگران می تواند تمرکز اسرائیل را از برنامه هسته‌ای ایران منحرف کند. به نوشته کریستین ساینس مانیتور، اگرچه راکت‌های پرتاب شده به خاطر گنبد پولادین ضد سیستم موشکی اسرائیل آسیب‌های اندکی وارد آوردند، ولی در خیابان‌های فلسطینی موجب تبلیغات مثبتی برای جهاد اسلامی شد، چرا که مردم عادی فلسطین اسرائیل را مسئول نقض آرامش نسبی چند ماه گذشته می‌دانند. بسیاری از ساکنان این منطقه مانند ابو صدا، استاد علوم سیاسی در دانشگاه الازهر غزه، از جهاد اسلامی تجلیل کردند و حماس را مورد شماتت قرار دادند. جهاد اسلامی اکنون پیشتاز مبارزه با اسرائیل نامیده می شود. نشریه آمریکایی اظهار نظر می کند که دگرگونی های روزهای اخیر همچنین می تواند نشانه تغییر استراتژی جدید جمهوری اسلامی باشد که به کارگزار مورد اطمینان خود با دو هدف عمده می اندیشد. نخست انحراف اسرائیل از برنامه اتمی و دوم سعی بر بازگرداندن حماس به مسیر پیشین که عضوی از محور امتناع به رهبری جمهوری اسلامی و مشارکت سوریه بود. حماس چندی است که از سوریه فاصله گرفته و به جبهه غرب نزدیک شده است. آتش‌بسی که دولت مصر مبتکر آن است بر 4 روز پیکار که به مرگ دست کم 26 فلسطینی به ویژه از شبه نظامیان تندرو انجامید و موجب پرتاب صدها راکت به سوی شهرهای جنوبی اسرائیل شد نقطه پایان گذاشت، ولی به رغم این کشته‌ها جهاد اسلامی روز سه‌شنبه تظاهرات پیروزی در غزه به راه انداخت که هدف آن خودنمایی و نوعی نمایش قدرت در برابر حماس تلقی شده است. سازمان حماس و گروه جهاد اسلامی هر دو سازمان‌های تروریستی لقب دارند و در حالی که حماس در عرصه سیاسی نیز کوشاست، جهاد اسلامی صرفاً یک بازیگر نظامی است. برخی از فلسطینی‌ها هم مسئولان آغاز این درگیری را به شدت ملامت می‌کنند و از جمله حماد، یک ساکن نوار غزه که طی 3 سال گذشته خانه‌اش 2 بار مورد هدف قرار گرفته و منهدم شده است، می‌گوید زندگی در غزه از دارفور سومالی بدتر است. من از این وضع خسته شدم و به دنبال آرامش هستم. من می‌خواهم مانند پادشاه و یا وزیر زندگی کنم. جنگ بس است.
بهاری دیگر، نوروزی دیگر و جشنی دیگر در خانه های شما.
خب دوباره نوروز شد و مثل هر سال ما
نگاهی میندازیم به خبرهای فرهنگی و هنری و
گاهنامه خورشیدی ریشه در کجا داره،
آهنگای سال نو اما نه در ایران و گوشه گوشه دنیا،
چهره سال رادیو فردا رو که انتخاب مخاطبان رادیو فردا انتخاب میشه، اونا
داریم سراغ بچهای میریم که توی پراگ قراره مقوله‌ای به نام نوروز رو بشناسن.
امسال مثل هر سال تلاشمون اینه که با موسیقی سنتی ایران هم گفتگو بشه.
تکلیف ترانه‌های برتر سال 90 هم دیگه معلوم میشه.
خلاصه برنامه‌هامون یه تغییر اساسی میکنه و نوروزی میشه حسابی.
ویژه برنامه نوروزی رادیو فردا اول فروردین ماه از 7 تا 10 صبح و از 7:30 عصر تا 10 شب.
نشریه اکونومیست شاخص رقابتی شهرهای جهان را منتشر کرده. در این فهرست که شهرهای گوناگون جهان را از نظر امکانات جذب سرمایه‌گذاری و بازرگانی، استعداد و گردشگر ارزیابی کرده، تهران در پایین‌ترین رتبه این جدول بلند بالا قرار گرفته. بشنویم گزارش رو که بکتاش خمسه‌پور با همین موضوع تهیه کرده.
تهران در میان 120 شهر مورد بررسی واحد اطلاعات اکونومیست EIU در رتبه 120م، به سخنی دیگر در قعر جدول. بالا سر تهران داکا پایتخت بنگلادش و لاگوس پرجمعیت ترین شهر نیجریه به ترتیب در رتبه های 118م و 119م جای گرفتند. واحد اطلاعات اکونومیست در بررسی خود 120 شهر جهان را بر اساس 8 زمینه گوناگون که مجموعاً 31 شاخص را در بر می‌گیرند ارزیابی کرده است. این 8 زمینه عبارتند از قدرت اقتصادی، سرمایه انسانی، اثرگذاری نهادها، بلوغ مالی، تقاضای جهانی، سرمایه مادی، محیط زیست و خطرات طبیعی و ویژگی‌های اجتماعی و فرهنگی. نیویورک، لندن، سنگاپور، هنگ کنگ، پاریس، توکیو، زوریخ، واشنگتن، شیکاگو و بوستون به ترتیب 10 شهر اول فهرست واحد اطلاعات اکونومیست از حیث سرمایه گذاری و بازرگانی، جذب استعداد و گردشگر ارزیابی شدند. این بررسی حاکی است شهرهای روبه توسعه شاخص بالایی در زمینه رشد اقتصادی دارند، اما با فقدان توانایی در جذب استعدادها روبرو هستند. گزارش واحد اطلاعات اکونومیست 5 یافته مهم نیز به دست می‌دهد. اول اینکه خیزش اقتصادی آسیا در رقابت جویی اقتصادی شهرهایش بازتاب یافته است. دوم اینکه شهرهای در اندازه متوسط به عنوان عاملی عمده در رشد جهانی به میان آمدند. سوم اینکه چشمگیرترین امتیازی که شهرهای کشورهای توسعه یافته دارند، تواناییشان در پرورش و جذب استعدادهای برتر جهان است. چهارم اینکه سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی رشد شهرهای روبه توسعه را پیش خواهد برد، هرچند عوامل دیگری برای تثبیت جذابیتشان نزد استعدادهای فردا لازم خواهد بود. و پنجم و آخر اینکه شهرها در کلیه اندازه‌ها می‌توانند رقابت‌جو باشند، هرچند تراکم عنصری در رقابت‌جویی شهرهای بزرگتر است. اما تهران چرا فانوس به دست این جدول شده است؟ واحد اطلاعات اکونومیست در ارزیابی خود از وضعیت تهران در 8 زمینه مورد بررسیش از 100 نمره این نمرات را به تهران داده است: قدرت اقتصادی 25، سرمایه انسانی 40، اثرگذاری نهادها 21، بلوغ مالی 16، تقاضای جهانی 1، سرمایه مادی 42، محیط زیست و خطرات طبیعی 66، ویژگی‌های اجتماعی و فرهنگی 15، معدل کل 27. برای مقایسه سه شهری که در صدر فهرست ارزیابی واحد اطلاعات اکونومیست قرار گرفتند، یعنی نیویورک، لندن و سنگاپور، هر یک دست کم نمره 70 برای معدل کل خود دریافت داشتند. واحد اطلاعات اکونومیست در لندن مستقر است و با دفاتری در بیش از 40 شهر و شبکه‌ای مرکب از حدود 650 کارشناس و تحلیلگر در سراسر جهان، به عنوان منبعی اطلاعاتی برای شرکت‌ها، ادارات دولتی، مؤسسات مالی و سازمان‌های علمی جهان در امر سرمایه‌گذاری شمرده می‌شود.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
روزنامه ایران گزارش می‌دهد که قوه قضاییه ویژه‌نامه اختصاصی این روزنامه درباره موضوع بندهای دهگانه سوال از محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران را قبل از توزیع و در حین چاپ توقیف کرده است. به نوشته روزنامه ایران، این توقیف شبانه و بدون هیچ گونه توضیحی از سوی شعبه 9 دادسرای فرهنگ و رسانه انجام گرفته. توقیف این ویژه‌نامه روزنامه دولت در حالی صورت می‌گیرد که کمتر از 24 ساعت به طرح سوال از رئیس جمهوری ایران در مجلس باقی مانده. همکارم رضا جمالی گفتگو کرده با احسان مهرابی، روزنامه نگار حوزه سیاسی، و از او ارزیابی خودش رو درباره این موضوع پرسیده. بشنویم.
بخشی از حاکمیت نگران اینه که سوال از آقای احمدی نژاد تبدیل به یک تنشی در مسئولین و یا به تبع اون در هواداران اونها بشه و دامنه این تنش باعث بشه که فضایی که حاکمیت احساس میکنه که بعد از انتخابات آرام هست به تنش کشیده بشه. با توجه به محتویات این ویژه‌نامه که سایت‌های اصولگرا تا حدودی اون را منتشر کردن، به نوعی میشه گفت قوه قضاییه یا دادستانی که اقدام پیشگیرانه کردن که بعد از طرح سوال هواداران آقای احمدی نژاد اقدامات دیگر نکنن. بر اساس چیزی که برخی از سایت‌های اصولگرا نوشتن، تو این ویژه‌نامه توضیحاتی هم درباره خانه‌نشینی 11 روزه آقای احمدی نژاد داده شده بوده که طبیعتاً ممکنه تعرض‌هایی هم به آقای خامنه‌ای شده باشه در این ویژه‌نامه و این موضوع باعث شده که دادستانی اقدام به توقیف این ویژه‌نامه بکنه.
حالا آقای مهرابی، پیش از این هم قوه قضاییه در برخورد با روزنامه دولتی ایران ویژه‌نامه خاتون رو توقیف کرد و سرپرست این روزنامه آقای جوانفکر رو که از افراد با نفوذ رسانه‌ای دولت هم هست به 1 سال حبس و 3 سال محرومیت از فعالیت‌های رسانه‌ای محکوم کرده. چرا در مجادلات سیاسی و جنگ رسانه‌ای بین دو گروه اصولگرا باید قوه قضاییه دخالت کنه؟
طبیعتا ماهیت قوه قضاییه از ابتدا سیاسی بوده، یعنی در دولت آقای خاتمی هم ما می‌دیدیم که قوه قضاییه همیشه وسیله‌ای بوده برای تسویه حساب جناح‌های سیاسی با دولت و توی این موضوع هم قوه قضاییه به نوعی وارد شده که تسویه حساب بخشی از جریان حاکمیت با دولت رو انجام بده و این هم یک رویه مرسوم هست، یعنی اگه بخواد بخشی از حاکمیت با دولت درگیر بشه به جای اینکه خود رئیس دولت رو مورد فشار قرار بدن و تحت تعقیب قرار بدن، معمولا اطرافیان رئیس دولت و یا رسانه‌ها رو مورد حمله قرار میدن که در دولت‌های گذشته همین رویه مشهور بوده. در دولت‌های احمدی نژاد هم بعد از درگیری‌هایی که به وجود اومده، ابتدا بحث اتهامات قضایی رو درباره اعضای کابینه آقای احمدی نژاد مطرح کردن، ولی خب بعد اینکه آقای احمدی نژاد اعلام کرد که کابینه خط قرمز هست، گویا مسئولین قضایی صلاح دیدن که فعلا به رسانه‌های آقای احمدی نژاد و برخی از افراد نزدیک بهشون مثل آقای جوانفکر که حالا میشه گفت به لحاظ سمت جایگاه پایین‌تری دارن در دولت بپردازن.
آقای مهرابی، عاقبت این جنگ رسانه‌ای بین دولت و قوه قضاییه و حالا بگیم یا حتی اون بخش اصولگرای منتقد آقای احمدی نژاد به کجا خواهد انجامید؟ بالاخره دولت میتونه تریبون‌های مختلفی رو از جمله تأسیس وبسایت و روزنامه‌های جدید برای خودش درست کنه. آیا قوه قضاییه تا به اونجا خواهد رفت که تمام این تریبون‌ها رو بخواد ببنده؟
طبیعتاً بستگی داره که دولت تا چه حد بخواد اصرار بکنه روی رفتارش و امروز هم دیدیم آقای جوانفکر درباره اون صحبتی که آقای احمدی نژاد کرده بودن که گفته بودن مجبورید این 2 سال دولت رو تحمل کنید توضیح دادن، یعنی به نوعی آقای احمدی نژاد احساس میکنه که بقیه اصولگرای مجبور هستن تو این 2 سال ایشون رو تحمل بکنن و طبیعتاً اقدامات خودش رو ادامه خواهد داد و حاضر به کوتاه آمدن نیست. از سوی دیگه هم قوه قضاییه نشون داده که خیلی ابایی در برخورد نداره هر چقدر حجم برخورد گسترده بشه، یعنی حتی اگه منجر به این بشه که تعداد سایت‌های زیادی رو مسدود کنه یا ببنده، این اقدام رو انجام خواهد داد. باید ببینیم که دولت در آینده تا چه حد بر اون رفتار گذشته خودش اصرار میکنه و آقای احمدی نژاد تا چه حد پیشتر میره برای درگیری با بخش‌های دیگه حاکمیت.
احسان مهرابی روزنامه‌نگار گفتگو می‌کرد با همکارم رضا جمالی.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
کاخ سفید واشنگتن روز سه‌شنبه اعلام کرد که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا قانون تحریم‌های سال 1995 میلادی علیه جمهوری اسلامی ایران را تمدید کرده است. اوباما در نامه‌ای که خطاب به دو رئیس مجلس نمایندگان و سنای آمریکا نوشته، گفته است به دلیل اقدام‌ها و سیاست‌های دولت ایران این فرمان رئیس جمهوری را تمدید می‌کند. بشنویم از نادر صدیقی از واشنگتن.
فرمان رئیس جمهوری آمریکا به فرمان شماری 12957 مشهور است. این فرمان در 15 ماه مارس 1995 میلادی برای مقابله با خطرهای فوق‌العاده و غیرعادی که به خاطر کردار و سیاست‌های دولت جمهوری اسلامی ایران متوجه امنیت ملی، سیاست خارجی و اقتصاد ایالات متحده می‌شود، صادر شد. 51 روز بعد از آن تاریخ، در 6 ماه می 1995، رئیس جمهوری آمریکا فرمان دیگری در همین رابطه صادر کرد که بر اساس آن تحریم‌های جدید چندی علیه دولت ایران اعمال شد. ولی مقابله با خطرهای ناشی از سیاستهای جمهوری اسلامی به همین مختصر محدود نشد و رئیس دولت آمریکا در 19 اوت 1997 فرمان دیگری صادر کرد که ضمن تأکید بر محتوای فرمانهای پیشین حلقه تحریمها را علیه جمهوری اسلامی تنگتر می کرد. از آن پس با تصویب کنگره قوانین تحریمی دیگری علیه حکومت ایران اعمال شده که مکمل فرمانهای رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا بودند. آقای اوباما در نامه‌های جداگانه‌ای که به رئیسان دو مجلس نمایندگان و سنای آمریکا نوشته، تأکید کرده که به دلیل ادامه اقدام‌ها و سیاست‌های دولت ایران که همچنان خطرهای غیرعادی را متوجه آمریکا می‌کند، در سالگرد فرمان‌های پیشین تمدید آنها را اعلام می‌دارد. رئیس جمهور آمریکا طبق قانون در صورت تمایل به ادامه تحریم‌ها باید 90 روز پیش از انقضای مدت یک سالی این فرمان‌ها تمدید آنها را به کنگره این کشور اعلام کند. فرمان نخستین با عنوان وضعیت فوق‌العاده ملی شناخته می‌شود که از هنگام تصویب آن همه ساله از سوی رؤسای جمهوری آمریکا تمدید شده است.
گزارش همکارم نادر صدیقی بود که شنیدید. اما قرار هست که به چهارشنبه سوری هم بپردازیم. همپایه مردم فرهنگ دوست ایران، ایرانی های ساکن اروپا هم آیین چهارشنبه سوری رو در خیابان ها خارج از خانه ها همراه با دوستان و آشنایان خودشون گرامی داشتند. یکی از این مراسم بر روی رودخانه سن در پاریس برگزار شد. از این جشن میشنویم در گزارشی که همکارم شهرام میریان برای ما فرستاده.
در پاریس، یکی از پایتخت‌های معروف اروپا، با فرارسیدن غروب آخرین سه‌شنبه سال، شماری از ایرانیان در برابر فرهنگسرای پویا در این شهر گرد هم آمدند و پس از شنیدن یک سخنرانی کوتاه در حال پریدن از روی آتش و رقص در اطراف آتشند. البته این مراسم در حالی برپا شده که دستگاه‌های خاموش کردن آتش هم در دور و اطراف این مراسم دیده میشه. من در اینجا از آقای عباس بختیاری، مدیر فرهنگ سرای پویا میپرسم آیین شب چهارشنبه سوری تا به حال چگونه طی شده و شرکت ایرانی ها در این جشن تا چه اندازه است؟
ما امسال 17 سالی است که آیین چهارشنبه سوری رو به دنبال فراخوان فرهنگسرای پویا برگزار میکنیم. جمعیتی بالغ بر 1000 نفر بر روی رودخانه سن گرد هم آمدند در مقابل فرهنگسرای پویا و فرزندانشون دست در دست خانواده ها به رقص و پایکوبی می‌پردازند. همینطور دوستان عزیزی که داوطلبانه اعلام همکاری کردند در حال پخش شیرینی در میان مردم هستند. امسال سفره هفت‌سین بسیار بزرگ و زیبایی رو آرایش دادیم.
آقای بختیاری، شما حتماً از مقام‌های شهرداری و چه بسا نهادهای دیگر اجازه گرفتین برای انجام مراسم شب چهارشنبه سوری، بله؟
بله، همینطوره. ما سالهای قبل دشواری کمتری داشتیم ولی امسال محدودیت هایی بود که به هر حال باید تلاش یک ماه برطرف شد. 4 ارگانیسم به ما مجوز دادن و به خوشی و به بهترین شکل ممکن داره برگزار میشه.
خب در این مراسم خانم نازک افشار هم حضور دارن. خوشحال میشم که در آغاز بگن که تا به حال آیا از روی آتش پریدن یا خیر؟
بله، از روی آتش پریدن. به هر حال این سنت رو خوشبختانه به دوست فرهنگسرای پویا هر سال در پاریس اجرا میشه.
سال 90 خورشیدی خانم نازک افشار برای شما چگونه سالی بوده؟ مقصودم که در همین سال 90 در واقع مدالی هم نصیبتون شد.
برای مدالم خیلی خوشحالم، خیلی زیاد. انتظارشو نداشتم و بهترین واقعه زندگیم بود دیگه. این نشان لیاقته که دولت فرانسه در واقع به کسانی که سالهای طولانی خدمت میکنن به دولت، کسایی رو در نظر میگیره، انتخاب میکنه و این نشان رو بهشون اعطا میکنه. بعد از 19 سالی که در سفارت فرانسه در ایران کار کردم، تصمیم گرفتن که این نشان رو به من بدن که به هر حال بزرگترین افتخار زندگیم.
در پایان این گزارش به اطلاع شنوندگان عزیز رادیو فردا میرسونم که در تمام شهرها و پایتختهای اروپا هم مراسم شب چهارشنبه سوری به همین منوالی که در پاریس پی شد انجام شده و ایرانیان پس از بازگشت از سر کار روزانه در برنامه‌های شادی آفرین این شب شرکت کردند. شهرام میریان، رادیو فردا.
این همه پیچ،
این همه گذر و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
12:30 دقیقه نیمه شب هست در ایران. صدای ما را از رادیو فردا، مجله نیمه شب رادیو فردا میشنوید. سپاسگزارم اگه از آغاز این مجله همراه ما بودید و سلام میکنم به شما که همین الان به ما پیوستید. اجازه بدید که نیمه دوم این مجله، مجله نیمه شب رادیو فردا را آغاز بکنیم با مرور دوباره بر خبرها با همکارم هانا کاویانی. برگردیم ادامه بدیم مجله رو.
با سلام مجدد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا فرمان وضعیت اضطراری را در قبال ایران تمدید کرد. فرمان اولین بار در سال 1979 میلادی 33 سال پیش و در زمان گروگانگیری در سفارت آمریکا در تهران صادر شد. در پی حادثه تیراندازی به 16 شهروند افغانستان رئیس جمهوری آمریکا گفت پنتاگون در این زمینه تحقیقاتی جامع انجام خواهد داد. باراک اوباما همچنین گفت که آمریکا مرگ این افراد را همانند شهروندان خود پیگیری خواهد کرد. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا روز سه‌شنبه برای گفتگو با رئیس جمهوری آمریکا وارد واشنگتن شد. در مقاله مشترکی که رهبران آمریکا و بریتانیا روز سه‌شنبه در روزنامه واشنگتن پست منتشر کردند، آنها محور گفتگوهای خود را نشست رهبران ناتو در بهار سال آینده عنوان کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، دیوان عدالت اروپا روز سه‌شنبه از تحریم بانک ملی ایران در بریتانیا حمایت کرد. بانک ملی در سال 2008 میلادی حدود 4 سال پیش با تحریم مواجه شد و بر این اساس اموالش در اروپا نیز مسدود شد، اما شعبه بریتانیایی این بانک با این توجیه که ارتباطی با برنامه هسته‌ای ایران ندارد به فعالیتش ادامه داد. سال 2009 میلادی یک دادگاه اروپایی با این تصمیم مخالفت کرد و بانک ملی خواستار تجدید نظر شد. در تصمیم نهایی در این زمینه دادگاه عدالت اروپا اعلام کرد که اعمال تحریم بر رئیس این بانک بدین معناست که همه شعب وابسته به آن نیز شامل تحریم می شوند. به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از محسن کوهکن، سوال از رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه امروز در دستور کار مجلس قرار دارد. این گفته سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی پس از آن مطرح شد که 10 نماینده مجلس امضای خود را برای طرح سوال از محمود احمدی نژاد پس گرفتند. محسن کوهکن بنابر آیین‌نامه داخلی مجلس این انصراف را بی تأثیر خواند و گفت طبق توافق صورت گرفته آقای احمدی نژاد روز چهارشنبه به 10 سوال 75 نماینده مجلس پاسخ خواهد داد. یک مقام نظامی روسیه میگوید این کشور به ایران سامانه موشکی S-300 نمیفروشد. آناتولی آنتونوف معاون وزیر دفاع روسیه در این باره به خبرنگاران گفت محدودیت‌هایی که شورای امنیت سازمان ملل متحد در رابطه با فروختن تجهیزات نظامی به ایران مقرر کرده موجب شده است روسیه نتواند به ایران سامانه S-300 بفروشد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دو ناو اسرائیلی روز سه‌شنبه با عبور از کانال سوئز وارد دریای سرخ شدند. یکی از مقام‌های امنیتی اسرائیلی که نامش فاش نشده در این باره گفته است که این یک عملیات عادی است و این ناوها به سوی الیات در خلیج عقبه در حرکت هستند. از سال 1948 میلادی و شکل‌گیری اسرائیل، این کشور و مصر در سال 79 پیمان صلحی امضا کردند، اما ناوهای اسرائیلی گهگاه از کانال سوئز عبور می‌کنند. این بار عبور این ناوهای اسرائیلی در زمانی رخ می‌دهد که تهدیدهای این کشور علیه تأسیسات اتمی ایران ادامه دارد.
سپاسگزارم هانا کاویانی و مروری بر آخرین خبرها از ایران و جهان. اجازه بدید که بپردازیم به برنامه بعدی که نوبت میرسه به صدای شما. صدای شما رو همکارم جان خاکساد با موضوع نوروز برای این هفته تهیه کرده بود. اگر که دیروز شنیدن این برنامه رو از دست دادید، دعوت میکنم که از این فرصت استفاده کنید، بازپخش این برنامه رو بشنوید. من فهیمه خضری‌دری پیش از اون با شما خداحافظی میکنم.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان،
من کانادا هستم.
کارتونه
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
درود بر شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. در برنامه امروز من جان خاکزاد در خدمت شما خواهم بود و همکاران دیگری نیز به استودیو خواهند آمد تا درباره ویژه برنامه‌های نوروزی رادیو فردا اطلاعاتی را در اختیار شما قرار بدن. پس برای شنیدن همه اینها با ما بمانید.
صدای شما صدای فرداست.
دوستان، در نوروز سال 1391 خورشیدی نیز رادیو فردا برنامه‌های ویژه‌ای رو برای شما تدارک دیده. نخستین ویژه برنامه نوروزی ما از ساعت 7 صبح تهران آغاز خواهد شد و تا تحویل سال نو که حدوداً ساعت 8:45 دقیقه به وقت تهران خواهد بود این برنامه ادامه داره و پس از تحویل سال نو نیز ویژه برنامه ادامه پیدا خواهد کرد. در این ویژه برنامه که تلاش شده برنامه‌ای شاد شاد باشه، همکاران ما یکی پس از دیگری در استودیو حاضر خواهند شد و برنامه‌های جالبی رو تقدیم شما خواهند کرد. در اینجا یادآوری می‌کنم که در ویژه برنامه نوروزی رادیو فردا، فرشید منافی و همینطور آرتا از رادیو پس فردا حتما حضور خواهند داشت، ولی یک وعده دیگر هم به شما دوستان می‌دهیم و آن نگاهی به رویدادهای سال گذشته از نگاه کامبیز حسینی است. کامبیز حسینی در ویژه برنامه نوروزی رادیو فردا شرکت خواهد داشت. برنامه‌های نوروزی رادیو فردا فقط به روز اول فروردین اختصاص پیدا نمی‌کنه. تا پنجم فروردین ما هر شامگاه یک مجله ویژه نوروزی خواهیم داشت که حال و هوای نوروز ادامه پیدا کنه و ما در شامگاه روز اول فروردین ویژه برنامه نوروزی دیگری داریم که اجازه بدید پس از شنیدن این آگهی به این ویژه برنامه هم اشاره‌ای داشته باشیم.
بهاری دیگر، نوروزی دیگر و جشنی دیگر در خانه های شما.
خب دوباره نوروز شد و مثل هر سال ما
نگاهی میندازیم به خبرهای فرهنگی و هنری و
گاهنامه خورشیدی ریشه در کجا داره،
آهنگای سال نو اما نه در ایران و گوشه گوشه دنیا.
چهره سال رادیو فردا رو که انتخاب مخاطبان رادیو فردا انتخاب میشه اونا
داریم سراغ بچهای میریم که توی پراگ قراره مقوله به نام نوروز رو بشناسن.
امسال مثل هر سال تلاشمون اینه که با موسیقی سنتی ایران هم گفتگو بشه.
تکلیف ترانه های برتر سال 90 هم دیگه معلوم میشه.
خلاصه برنامه‌مون یه تغییر اساسی میکنه و نوروزی میشه حسابی.
ویژه برنامه نوروزی رادیو فردا اول فروردین ماه از 7 تا 10 صبح و از 7:30 عصر تا 10 شب.
یکی از میهمانانی که در استودیو حضور داره، همه شما با صدای او آشنا هستید و وقتی که از نوروز صحبت میکنیم، ایده باستانی ایرانیان، نمیشه که از موسیقی صحبت نکرد. پیام رضی، همکار خوب من، مسئول بخش موسیقی در رادیو فردا کنار من در استودیوست. سلام پیام، سپاسگزارم که وقتتو به این برنامه دادی و با شنوندگان خودت، یعنی شنوندگان رادیو فردا که شنوندگان بخش موسیقی و طبیعتاً برنامه دیگری که تو داری، فردا آهنگ، اونها همه منتظرن ببینن که تو چه نقشه‌هایی کشیدی برای برنامه‌های نوروزی.
سلام میکنم به تو جان عزیز، خیلی خوشحالم که دوباره تونستم به برنامه صدای شما صدای فردا بیام.
برای برنامه‌های نوروزی میدونم که نقشه‌هایی کشیدی، میتونی بخشی از اون نقشه‌ها رو با شنوندگان ما در میون بگذاری؟ شامگاه روز اول فروردین برنامه موسیقی یا فردا آهنگ ویژه نوروزی خواهیم داشت، درسته پیام؟
برنامه‌ای که این دفعه دیگه شماره نداره مثل فردا آهنگ‌های قبلی، یک فردا آهنگ متفاوت و ویژه است، مخصوص روز اول فروردین سال 1391. وعده‌هایی برای پخش کنسرت‌ها از مکان‌های مختلف داده بودیم که به دلایل متفاوتی هم اتفاق نیفتاد و هم تصمیم
گرفتیم که این بار چون برنامه فرداهنگ هم برای خود شنوندگانی داره در طول 6 ماه گذشته، بیایم و فضای اون کنسرت ها رو اگر میتونیم به نوعی به برنامه فرداهنگ در استودیو در پراگ بیاریم، یا اینکه به همکارانمون در جاهای مختلف دنیا وصل بشیم در این برنامه ویژه و ببینیم اوضاع احوال کنسرت ها چگونن، و در عوض بیشتر از مهمانان و هنرمندان دعوت کنیم که در این برنامه شاد در شب اول فروردین همراه ما باشن. در این برنامه، در برنامه فرداهنگ ویژه نوروز، غیر از همکارانمون که طبیعتاً میان شرکت میکنن در این برنامه، چه میهمانانی خواهی داشت؟ میتونی اسم برخی رو بگی یا میخوای که همونطور به صورت سورپرایز نگه داری؟
به هر حال من میدونم که شنونده های خوب رادیو فردا و برای بچه های برنامه فرداهنگ همشون میدونن که ما تمام تلاشمون رو میکنیم و برنامه‌مون حتماً پرمهمون خواهد بود و چهره های دوست داشتنی به اون برنامه خواهند اومد، ولی برای این لحظه ترجیح میدم راجبش صحبت نکنم، از اونجا که همه میدونن صدای هنرمندان دوست داشتنیشون رو خواهند شنید. جان عزیز، همین پنجشنبه در برنامه 27 فرداهنگ که آخرین برنامه سال هم خواهد بود، ما بیشتر هم در مورد این 2 ساعت و نیمی که در روز اول فروردین همراه شنوندگان خواهیم بود صحبت خواهیم کرد. فرداهنگ ویژه نوروزی در روز اول فروردین فعلا بناست که از ساعت 7:30 آغاز بشه و تا ساعت 10 ادامه داشته باشه، اما یهو دیدی که جان گرم شدیم و برنامه همچنان ادامه پیدا کرد و مهمانان بیشتری به برنامه اومدن و تا آخرین لحظات اولین روز سال همراه با شنونده های خوب رادیو فردا باشیم و گرما و شادی بیشتری به جشن باستانی نوروز براشون به ارمغان بیاریم.
سپاسگزارم پیام.
متشکرم که منو دعوت کردید.
بهاری دیگر، نوروزی دیگر و جشنی دیگر در خانه های شما.
خب دوستان، مهمان دیگری در استودیوی برنامه صدای شما صدای فردا حاضر شده، همکارم آرش حسنیا که میدونید ابتکار تعیین چهره سال در ویژه برنامه نوروزی رادیو فردا رو بر عهده گرفته و این کار رو تا کنون پیش برده، یعنی چهره سالی که شما شنوندگان و کاربران وبسایت رادیو فردا تعیین میکنید. آرش، آخرین آمار و ارقام و خبرهایی که در این زمینه میتونی در اختیار شنوندگان برنامه صدای شما صدای فردا بگذاری کدومها هستند؟
سلام و درود به تو جان عزیز و شنوندگان خوب برنامه صدای شما صدای فردا. همونجور که تو هم اشاره کردی جان، ما به روزهای پایانی این نظرخواهی از شنوندگان و مخاطبان رادیو فردا رسیدیم و این رو اول من ابتدای امر بگم که 25 اسفند که بشه، ما در پایان روز 25 اسفند ما به ساعت ایران نظرخواهیمون رو متوقف میکنیم و دیگه از اونجا به بعد دوستانی که میخوان رأی بدن به چهره سال نمیتونن. برای همین من خواهشم اینه که این یکی دو روزی رو هم که باقی مونده، حتما اگر میخوان توی این نظرخواهی شرکت بکنن، برند روی وبسایت رادیو فردا، فیسبوک رادیو فردا و اونجا نظرشون رو، یعنی رأیشون رو بدن، یا اگر تمایل دارن میتونن با گرفتن شماره تلفنی که اعلام شده و پیامگیری که اعلام کردیم اونجا رأیشون رو بدن تا نظر اونها هم لحاظ بشه در این شمارش آرا.
اگر موافقین من اینجا شماره تلفن ها رو یک بار دیگه تکرار بکنم تا دوستان یادداشت کنن. دوستان، شماره تلفن پیامگیری که به همین خاطر انتخاب شده، یعنی فقط روی این پیامگیر شما میتونید رأی بدید به چهره سال در ویژه برنامه نوروزی رادیو فردا، این شماره هست 20420221114 و شماره پیامگیر رادیو فردا 20420 603 874 150 و آدرس ایمیل ما info@radiofarda.com. البته آرش توضیح داد که میتونید مستقیما در وبسایت رادیو فردا و یا در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم رأی بدید. اما آرش، تا این لحظه، یعنی امروز ما سه‌شنبه هستیم، درست شب چهارشنبه سوری، تا این لحظه آمار ارقامی داری؟ چند نفر رأی دادن؟
من آماری رو اعلام میکنم جان عزیزم، اما خب این آمار مرتب داره تغییر میکنه، یعنی شنوندگان مخاطبان رادیو فردا به ما لطف دارن و در این نظرخواهی شرکت کردن با تمام محدودیت هایی که وجود داشته و ما میدونیم به هر حال وبسایت رادیو فردا در ایران فیلتر هست، دسترسی به فیسبوک برای همه سخت هستش. با این حال اما آماری رو که تا این لحظه یعنی همین سه شنبه چهارشنبه سوری که اشاره کردی بهش ما داریم، نزدیک به 4000 نفر در فیسبوک رادیو فردا رفتن و در این نظرخواهی شرکت کردن، بیش از 7000 نفر مراجعه کردن به وبسایت رادیو فردا و رأیشون رو اونجا دادند. ما بیشتر از 200 تماس تلفنی پالایش شده، همونجور که گفتم فرایند تلفن‌های خود دشوارتر هست چون باید تلفن‌ها شنیده بشه، صداها اگر مشابهی داره صداهای مشابه در بیاد، شماره تلفن‌های مشابه کسر بشه از اون. تا اینجای کار ما بیش از 200 تماس تلفنی رو پالایش کردیم و حدود 500 تا اس ام اس گرفتیم که در مجموع چیزی در حدود 12000 نفر توی این نظرخواهی از چهره سال 1390 رادیو فردا به انتخاب مخاطبان رادیو فردا شرکت کردن.
به پایان برنامه امروز میرسیم. به اتفاق همه همکارانم تا برنامه هفته آینده ساعت خوشی برای شما آرزو میکنیم.